اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل على محمد صلی الله علیه و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة على اعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و محبیهم من الحین الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين. خداوند تبارك وتعالى در دنیا و آخرت همه ما را تحت لواء ولایت اهل بیت علیهم الصلاه والسلام محشور بدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روز اول فروردین هست و اواخر ماه شعبان، تقارن بسیار بسیار مبارک و خوبی است با اواخر ماه شعبان و ماه مبارک رمضان، که ماه رمضان اول سال شرعی است. امام علیه السلام فرمود ان رمضان رأس السنه، ماه رمضان رأس سال است، اول سال است ماه رمضان، و این اول اول مبدئیت هست، اول از بالا به پایین هست، اولی است که قلب و افضل همه شبهای سال هم در همین ماه اول هست که شب قدر است. لذا ماه رمضان ماه توحید و ماه عظمت و اولیت حقیقی و تفوق حقیقی بر سایر ماه‌ها دارد. اول سال شمسی هم هست که مقارن با بهار و ظهور اسم حی خدا یحیی الارض بعد موتها، بعد از این که زمین مرده بود زمین را خداوند احیا می کند و آثار حیات و آثار احیای خداوند در همین کوه و در و دشت و اینها هم دیده می شود. بنابراین بسیار مناسب هست در این ایام انسان به عبادت خداوند تبارک و تعالی بپردازد. هر روزی، هر شبی، هر ساعتی، هر لحظه‌ای که درش اتفاق بزرگی می افتد، پدیده‌ای، چه پدیده‌های تکوینی عرض کردم، مثل همین بهار یه پدیده تکوینی است، از فصلی به فصلی منتقل شدن، اون هم با این حالتی که در بهار هست. هر پدیده تکوینی که اتفاق بیفته، مثلا باد بوزه، کسوف بشود، خسوف بشود، زلزله بشود، آتش فشانی اتفاق بیفته، هر پدیده تکوینی که اتفاق میفته مناسب هست که انسان یاد خداوند بکند، عبادت خداوند بکند، علل خصوص در دو حالت. یکی وقتی که مردم در اون پدیده تکوینی مشغول دنیا می شود، این بیشتر بر مؤمنین لازم هست که بیشتر اتفاقا متوجه آخرت باشند. در روایات متعددی وارد شده وقتی دیدی مردم همه غافلن از ذکر خدا، از یاد خدا، شما متوجه خدا باش. بسیار مهم هست. ساعتهایی می شه گاهی، مخصوصا در این جهان امروز و این فضای مجازی و تلویزیون و اینها، یه وقتهایی میشه مثلا مسابقه میشه، همه میدونیم اکثر مردم الان متوجه اون مسابقه مثلا فوتبال هستن، یا همه فکرشون به یک امر پوچ، یک امر زائل فانی، یک امر دنیاوی هست. یک ساعتی هست مثلا قرعه کشیه، مثلا ثبت نام فلان مطلبی است، همه متوجه هستن تو اون ساعت. همون ساعت انسان یاد خدا باشه، حرم مشرف بشه، نمازی بخواند، قرآنی بخواند، اینها. و متاسفانه در همین ایده نوروز هم بسیاری افراد در همین دیشب که تحویل سال بوده علل قاعده اینطور بوده که بس بالاخره عده قابل توجهی مجالس محرم نامحرم و بالاخره مجالسی درش فسق و فجور و گناه و اینها بوده بدون توجه به حقیقت بهار، بدون توجه به حقیقت سال نو، حقیقت نوروز که روز نو هست، بدون توجه به این امور دور هم جمع شدن. شاید حتی اگر صله رحمی هم اتفاق افتاده بدون نیت در خیلی جاها اتفاق افتاده. مناسب است اتفاقا انسان در چنین شبهایی در چنین ایامی بیشتر یاد خدا بکند. این یک فضا. فضای دیگری هم هست، نکته دومی که بیان می شد این هست که گاهی هم هست مؤمنین متوجه خدا هستند، منتها به عباداتی متوجه خدا هستند که اون فاصلش با حقیقت عبادات فاصله داره هنوز. یعنی مثلا همه مشغول نمازن. نمونه بخوام مثال بزنم، شما فرض بفرمایید به وزان همین نکته‌ای که گفتیم که وقتی اهل دنیا مشغول دنیا هستند شما یاد خدا باشید، حالا دوم اینه وقتی اهل آخرت و اهل الله و مؤمنین یاد خدا هستند ولیکن به عباداتی که اون عبادات در درجه دوم و سوم و چهارم دین هست، در روایت داریم شما متوجه بشوید به خدا به عباداتی که در درجه یک هست، در درجه بالاتر است، به اندازه که از وسع شما برمیاد، برای شما مقدور هست. نمونش چی هست؟ نمونش شب قدر. نمونه در شب قدر، شب 23 ماه رمضان، نوعاً همه متوجه هستند به خداوند، مؤمنین همه. به چه کاری؟ به قرآن، به حضور شما هستم دعا خوندن، به توبه کردن، به استغفار کردن. شما به ذکر فضائل امیرالمؤمنین متوجه شو به خدا، شما به ذکر فضائل حضرت زهرا متوجه به خدا شو. اینه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، به امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام فرمودن که یا علی، اگر دیدی مردم سبقت میجویند و تقرب میجویند به خداوند، به نماز و روزه و حج و زکات و اینطور امور، تو سبقت بجو در تقرب به خدا به وسیله عقل. یک کاری کن عقلت زیاد بشه، معرفتت زیاد بشه، یعنی برو به اون ان هذا الدين لمتين فاوغل اوغل فيه بالرفق، برو به عمق دین، برو به باطن دین، برو به حقایق، برو به مبادی برسی، به اون سمت حرکت کن. این هم فضای دومی هست که بسیار مناسب هست حتی در اوقاتی که مؤمنین مشغول عبادت هستند. باز انسان زیرک کیس فتن اهل فراست، مؤمنی که صاحب نور فراست هست، باز توجه بکند و دقت بکند به اینکه چه عبادتی افضل هست، چه عملی قوی تر هست، مؤثرتر هست، صاحب آثار و باقیات و صالحات بیشتری هست، اون کار را انجام بدهد. وظیفه ما اینه. حالا بعد نتایج این کار چه خواهد، چون دست خداوند تبارک و تعالی است که آیا این کار آثاری در عالم خواهد گذاشت، نخواهد گذاشت، در نسل‌های آینده تأثیراتی دارد ندارد، اون دیگه وظیفه ما نیست، از حیطه ما هم خارجه، از قدرت ما هم بیرونه. مثل اینکه شما وظیفتون این هست زمین خوب انتخاب کنید و بذر رو در اون زمین قرار بدهید، اما دیگه اینکه اون بذر زیر خاک رو هم شما بخواید باز بکنید و از توی اون بذر میوه و درخت و ریشه رو بیرون بکشید، کار شما دیگه نیست. اینکه شما بخواید آفتاب را هم بتابانید، اون کار شما نیست دیگه، اون کار خداونده که باران چه مقدار بیاد، ابر بیاد یا نیاد، خورشید به چه مقدار به این زمین بتابه، دیگه از دسترس ما کاری که خارج هست به عهده ما هم نیست. منتها وظیفه ما این هست به طور کلی که در این ایام، در این مناسبت ها، در اینها متوجه ذکر خداوند تبارک و تعالی باشیم. و چون اهل بیت علیهم السلام به بیان های گوناگون فرمودند انا اذا ذکرنا ذکر الله، در کافی شریف است و در کتب دیگر، هرگاه ما اهل بیت ذکر بشویم خدا ذکر شده است. یا ذیل آیه شریفه الا بذکر الله تطمئن القلوب، دل و قلب، قلب ها به یاد خداوند مطمئن می شود، به مقام اطمینان می رسد. حضرت فرمود محمدان ذکر الله علا به محمدن تطمئن القلوب. فرمود مراد از ذکر الله محمد است صلی الله علیه و آله و سلم، که در قرآن کریم هم در یک جا به صراحت پیغمبر اکرم رو به عنوان ذکر خداوند معرفی کرده، ارسلنا الیکم ذکرا رسولا. او خودش ذکر از حقیقت ذکر الله است. در مزامین دیگه هم در آیات و روایات وارد شده که ذکر اهل بیت علیهم السلام به تعبیری برابر با ذکر خداست و به تعبیری همان ذکر خداست. هر دوش درسته، بسته به اون توضیحی که گوینده شنونده بدهد و معرفتی که داشته باشد معنا می شود. مثلا نمونهش میخوام عرض کنیم، در حدیث صحیح هست، شاید در کافی شریف، حضرت فرمود اذا ذکرت الله کتبت لکه عشر حسنات، اگر یاد خدا کنی برای تو 10 حسنه نوشته می شود، و اذا ذکرت رسول الله کتبت لکه 10 حسنات، اگر رسول الله را هم ذکر کنی برای تو 10 حسنه نوشته می شود. یعنی یگانگی پاداش و برکت. پس چون حقیقت ذکر الله با حقیقت ذکر اهل بیت علیهم السلام در یک فضا هست، هر دو در عالم توحید هست و هر دو افضل اعمال هست، ولی ذکر الله اکبر، پس مناسب ترین امر در این ایام و در این لحظات اشتغال به ذکر امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، یعنی اشتغال به ذکر فضائل اهل بیت، معارف اهل بیت، اشتغال به ذکر امیرالمومنین، علل خصوص در بین اهل بیت برای عصر ما اشتغال به ذکر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست که ما متوجه حضرت باشیم در اون لحظه تحویل سال، در اون لحظه بهار، در اون لحظات گوناگونی، گفتیم شب قدر و هر چیزی، انسان متوسل به اهل بیت باشد، متوجه ذکر ائمه علیهم السلام باشد. حالا معروف هست بین مردم، اگرچه پایه و اساسی هم نداره، ولی معروف هست که میگن در لحظه تحویل سال و اون یک دو روز قبل و بعدش مشغول هر کاری باشی، تا آخر سال به همون کار مثلا بیشتر اشتغال خواهی داشت. به خاطر همین بعضی مثلا میرن گندم میخرن، فرض مثلا قدیم گندم میخره، نگه میداره که مثلا فقیر نشه، طلا نگه میداره، چه کار میکنه، فلان میکنه، مثلا خوش باشیم، بیرون بریم، مسافرت باشیم، تو این لحظه ها دعوا نکنیم که مثلا، اگرچه پای اساسی نداره، اموری که بین مردم معروف شده، ولی خب در این حال از همین باب هم بخوایم بگیریم، بهتر همینه که انسان در همین روزهای اول سال و همین لحظات اول و همینطور ماه مبارک رمضان مشتغل به این طور امور، یعنی به ذکر فضائل آل الله علیهم السلام باشد، که اگر هم قرار هست طبق این نظر و طبق این تفعل خیر خداوند به انسان نظری بکند، کل سال انسان همینطور رقم بخوره و تقدیرات انسان بر همین اساس بسته بشود. حالا در ارتباط با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که مسائل فراوان است، من 2 نکته کوتاه اشاره میکنم و عرضم تمام. یک نکته این هست که اصل ظهور امام زمان علیه السلام از قطعیات است که بدا بردار نیست، بدا درش راه ندارد، وعد خداست، خداوند لا یخلف المیعاد، ان الله لا یخلف المیعاد، اصل ظهور قطعی است. وقتی اصل ظهور قطعی شد، این همه دعایی که وارد شده، ادعیه، اذکار، اوراد، دستوراتی که در روزهای مختلف در زمانهای مختلف اهل بیت دادن برای اینکه شما دعا کنید برای ظهور امام زمان علیه السلام، برای فرج حضرت دعا کنید، این دعا می شود دعای برای تعجیل فرج، نه اصل فرج. اصل فرج قطعی است، ولی این امر قطعی تقدیم و تأخیر بردار است. گاهی خداوند مطلبی را وعده می دهد که این مطلب قطعی انجام می شود، اما کی انجام می شود؟ قابل کم و زیاد شدن اون. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. این که چه زمانی این وعده خداوند انجام خواهد شد، این بستگی دارد به قابلیت مردم، به خواست مردم، به آمادگی مردم برای ظهور. به خاطر همین این همه تاکید کردن به دعا، چون دعا، حالا خیلی در مورد دعا مسائل متنوع و گوناگونی هست. یک جهتش اینه که دعا طبعش گرمه. حالا به لحاظ طبی اشاره‌ای بخوام بکنم، دعا طبعش گرمه، یعنی با دعا حرارتی در انسان ایجاد می‌شود، در مغز انسان، در قلب انسان و بعد به تبع در خون و در اعضا و جوارح انسان، انسان رو به حرکت می‌اندازد. کسی که اهل دعا هست، درست اگر دعا بکنه با همون شرایطی که فرمودن، خود به خود اهل عمل هم می‌شود. دعا محرک خودش. لذا اگر کسی دعای برای تعجیل در فرج مکرر در مکرر انجام بدهد، خود به خود به لحاظ عمل، به لحاظ سلوک و رفتار زندگی به نحوی حرکت خواهد کرد که در خودش حداقل به تنهایی قابلیت برای درک ظهور و فرج انجام میشه. که اگر هم برای جامعه این اتفاق نیفتد و او قابلیت ظهور پیدا بکند ولی ظهور حضرت را درک نکند و بمیرد، جز افرادی خواهد بود که زنده خواهد شد. در روایت داره وقتی که امام عصر علیه السلام ظهور میفرماید، ملکی رو خدا میفرسته به اهل قبور، ازشون سوال میکنه که میخواید زنده بشید؟ حضرت ظهور کرد. چون از ظهور حضرت در روایات داره در عالم برزخ هم سرور میره، همه خوشحال میشن. حالا این چرا میره، بحثای مفصلی که رابطه عالم برزخ با دنیا چطور است، که وقتی در دنیا اتفاقی بزرگی میافتد در برزخ هم اثر میکنه. لذا سرور وارد همه قبرستان ها و همه مؤمنین و همه اهل قبور میشه. اونهایی که قبلا قابلیت درک ظهور امام زمان رو پیدا کردن، اونها مخیر میشوند که با امام از زنده بشن یا در رجعت زنده بشن. بعضی قبول میکنن، بعضی قبول نمیکنن، دیگه اونها تفاصیل خاص خودش رو داره. پس این که این همه فرمودن دعا بکنید برای تعجیل در فرج، چون دعا در ما ایجاد قابلیت میکند، چون اصل ظهور قطعی است. اون چه که از ما خواسته شده است این هست که ما کاری بکنیم، قابلیتی در خود ایجاد کنیم که ظهور جلو بیفتد، تعجیل انجام بشود، تا هر چه زودتر عالم محل استقرار حکومت عدل الهی و محل گسترش عدل و محل پرستش خداوند تبارک و تعالی بشود. از این اوضاعی که هزاران سال بر زمین حاکم بوده، زمین نجات پیدا بکنه، اهل زمین نجات پیدا بکنن. خب این از ما خواستن تعجیل در فرج دعا کنیم. این دعا بعد شرایطی داره، فرمودن با زجه باشد، با جدیت باشد، واقعی باشد و دست جمعی باشد. یک جهت مهم دعا دست جمعی بودن دعاست. بازم عرض میکنم، خیلی نمیخوام وارد بشیم، یک جهت مهم دست جمعی تکمیل نواقص هست. فرد به تنهایی ناقص، ما همه ناقص هستیم، نمیتونیم یک دعای قوی انجام بدیم. اما در کنار هم که جمع میشیم، تجمیع قوا میشود. همونطوری که برای انجام کارهای ظاهری سنگی رو یک نفری نمیتونه انسان تکان بده، دو نفر، سه نفر، پنج نفر، ده نفر با هم اجتماع قوا میشود، اون سنگ تکون میخوره، اون کار سخت انجام میشود با اجتماع. لذا امام عصر علیه السلام در اون توقیه به شیخ مفید اینطور مکتوب فرموده بودن که لو ان اشیاءنا وفقهم الله تعالی لمرضاته الاجتماع من القلوب، اجتماع قلب اگر در شیعیان رخ بده، لما اخر الله عنهم اليوم بلقائنا. به این مضمون خداوند اون میمنت و مبارکی لقاء ما را از ایشان به تأخیر نمی اندازد تا این اجتماع رخ بده، اجتماع قلب رخ بده، نه فقط اجتماع بدن. یکی از چیزهای مهم دعا میدونید که فرمودن 40 نفر دور هم جمع شن یا 10 نفر 4 مرتبه هر کدوم دعا کنن، یک روشش اینه که در روایت فرمودن یک نفر دعا کنه بقیه آمین بگن. این یعنی اجتماع قلب، همه یه چیز بخوان، دنبال یک هدف بدون. 40 نفر دور هم جمع نشن، هر کس برای حاجت شخصی خودش دعا کنه، محور معلوم باشه. این که بعضی از بزرگان مراجع مثلا میفرمان در فلان ساعت فلان شب فلان روز شب قدر نمیدونم نیمه شعبان همین تحویل سال غیره، مثلا فرمودن در این ساعت همه الهی اعظم البلا بخونن، این کار بسیار بسیار خوبیه. یعنی این اساره یک مجموعه ای از معارف دینه. انسان از رسانه های جمعی استفاده بکنه، مردم رو دعوت بکنه به این که در اون زمان ها همه با هم دعا کنن. چقدر در روایت هست که امت حضرت موسی مبتلا بودند به بلاها، به فرعون، این همه مشکلات و سختی ها، فرمود اینها زجه زدند، گریه کردن، دعا کردن، خداوند 130 سال یا 170 سال ظهور حضرت موسی رو برای نجات دادن، ظهور منجی را جلو انداخت. اصل حضرت موسی قطعی بود، می آمد حضرت، ولی این درخواست و این طلب کار رو جلو میندازه. حالا هر کسی باید خودش هم فکر بکنه قشنگ این رو، آیا درک ما از ظهور امام است چیه و چقدر شائق هستیم، چقدر شوق داریم به ظهور حضرت. بعضیا شوقی ندارن، شوقی به ظهور ندارن، الحمدلله شرایط مهیا است و خوبه، بالاخره کار داره میره جلو، سرمون گرمه به حدیث و به آیات قرآن و اینا هم هست که معارف اهل بیت هم که داریم الحمدلله، و دیگه خب خوبه دیگه. این خیلی خطرناکه، این خیلی خطرناکه این حالت که کسی به اون معارفی که دارد، به اون علومی که دارد یا براش مهیا هست، چنان سرگرم بشه و مشغول بشه که از اصل این معارف و علوم، اون کسی که سررشته تمامی علوم به دست اوست، مال اوست، اصلا به عنایت او هم اگه چیزی رسیده، به کسی رسیده، انسان از خود او فراموش کنه. اینها همه مقدمه بود که قابلیت در ما ایجاد بشه که ما مشرف بشیم به خدمت او و نوکری خود شخص او رو بکنیم، همون شخص بیرونی. پس این دعای برای ظهور امام زمان علیه السلام امر بسیار خوبی است، نیاز به گفتنم نداره، از ضروریات مکتب تشیع، ولی نباید سعی کنیم جلوشو بگیریم، باید سعی کنیم تشویق کنیم مردم رو، باید سعی کنیم این فرهنگ در ما جا بیفته، دعای برای فرج امام زمان علیه السلام، ولو به همون ظاهری که اصلا نفهمیم، همون الفاظش، کم کم تا این آتش در بگیره. وقتی فرد دعا کرد، دعا کرد، کم کم دنبال معارفش هم میره، کم کم دنبال محقق کردن این دعا در زندگیش هم میره. نباید انسان بگه خب پس ما چون نمیفهمیم که دعای فرج به چه معناست، پس دعا هم نکنیم، ترویج هم نکنیم، اول بریم بفهمیم بعد ترویج کنیم. نه، یک روش اینه که اول بفهمیم بعد ترویج کنیم، یک روش هم اینه که ترویج کنیم تا کم کم بفهمیم. هر دو روشش خوبه، هر دو خوبه، هر دو لازمه. افراد متنوعن، مختلفن انسان‌ها، انسان باز روش‌های گوناگون حرکت کنه. منتها در روایات یک نکته‌ای فرمودن که من این نکته رو به عنوان نکته دوم بیان بکنم و مطلب تمام، که عرض کردم دو نکته عرض بکنم در مورد امام زمان علیه السلام و مطلب تمام بشه انشالله. نکته ای که فرمودن در کتاب غیبت نعمانی و کتب دیگه، اهل بیت فرمودن هرگز نخواهید دید آنچرا که دوست می‌دارید و آنچرا که امیدوار هستید، یعنی ظهور امام زمان را. لن ترو یا معشر الشیعه، مخاطب حضرت شیعیان، یا معشر الشیعه، ای شیعیان ما، انکم لن ترو، هرگز نخواهید دید، ما تحبون و ما تأملون، آنچرا که دوست می‌دارید و آنچرا که آرزو دارید، یعنی حکومت ما اهل بیت تنها حکومت و تنها پرچم روی زمین باشه. این از علائم ظهوری که گاهی تو کتابه علامات ظهور نشمردن، گاهی دقت اونطوری که باید بشه روش نشده، چون تعبیر خیلی مهمه. لن ترو، هرگز نخواهید دید، یعنی از علامات قطعیه است این تعبیر، همون یعنی از علامات قطعیه است، باید این کار بشه، میشه. لن ترو، هرگز نخواهید دید ظهور امام زمان رو. تا کی؟ فرمود حتی ید فل بعضکم فی وجوه بعض، تا وقتی شما شیعیان بعضی در صورت دیگه، بعضی دیگه آب دهان بندازید. و حتی یسمی بعضکم بعضن کذابین، و تا زمانی که شما بعضیتون بعضی دیگه رو کذاب بنامید، کذاب نه کاذب، بسیار دروغگو، یعنی اصلا ذاتش دروغه، ذات فرد دروغه، اصلا کذاب بنامید، یعنی در درون شیعه با وجود این احادیث، با وجود این معارف، با وجود این کتاب ها به تعبیر بنده، با وجود عقل یقین علامه مجلسی، با وجود کتب علامه حلی، با وجود بهار الانوار، با این که اصول کافی بین شماست، غیبت نعمانی بین شماست و و و کتب حدیثی به این خوبی و نفیسی و نازنینی بین شما هست، در این حال به لحاظ اعتقادی چنان با یکدیگر درگیر می شوید که هیچ احترامی برای همدیگه قائل نخواهید بود. همدیگر کذاب می نامید، آب دهان در صورت همدیگر می اندازید. در درون شیعه چه اتفاقی می افته؟ اینقدر امر پیچیده می شود، اینقدر حق مخفی می شود. این تعبیر یعنی چی که اهل بیت فرمودن؟ حضرت فرمود کار به جایی میرسد، دقت بفهمید، ذیل حدیث خیلی مهمه. فرمود کار به جایی میرسد که لا یبقا منکم علی هذا الامر. خب در این درگیری ها بعضی رو کذاب مینامند، بعضی رو آبدهان میندازند و امثال لعن میکنند. در این درگیری ها آیا همه شیعه همه دارن کار غلط میکنن؟ نه، بالاخره یک گروه های درست هستن دیگه، یک افرادی اهل حق میمونن که همه که باطل نمیشن. لذا حضرت در ذیل حدیث ادامه حدیث فرمود حتی لا یبقا منکم علی هذا الامر، تا جایی که باقی نمیماند از شما شیعیان بر این امر ولایت ما و معارف حقه الا الکحل فی العین، مگر به اندازه اون سرمه‌ای که در ته چشم میماند، نه سرمه‌ای که برمیداری میزنی به چشم، نه سرمه‌ای که زدی به چشم تمام شده، اون آخرش که دیگه تقریبا در چشم دیده نمیشه، ذراتی هنوز میمونه که امروز اگه با دستمال سفید مثلا شما دستمال کاغذی بردارید بکشید، اونجا خط سیاه نازکی رو اون دستمال کاغذی دیده میشه، ولی تو چشم عادی دیگه دیده نمیشه. اما به این اندازه میمونن، بسیار کم، افراد بسیار کمی هستن که بر اون صراط مستقیم و بر اون اعتدال حقیقی باقی میمونن. و الملحف طعام، به اندازه‌ای که شما برای اسباب و وسائلی که برای غذا درست میکنی نمک چقدر توش هست؟ درصدش خیلی کمه، اونقدی نیست. مؤثر هست، همه مزه غذا به نمک، اما هم به چشم نمیاد هم مقدارش کمه. شما آبگوشتی درست میکنید، خورشت قیمه‌ای مثلا درست میکنید، چقدر لپه هست، چقدر آب هست، چقدر روب هست مثلا، و چقدر نمکه، نمکش خیلی کمه. بعد خود حضرت فرمود و هو اقل زاد، کمترین توشه غذا نمک، کم میریزن توش، اونقدر زیاد نمیریزن. فرمود این مقدار از شیعه باقی میماند. این روایت یعنی چی؟ و امثال این روایات. حضرت میخوان بفرمان که به این سمت حرکت نکنید. خبر میدن ها، دارن خبر میدن، مثل که فرمودن عالم پر از چی میشه آقا؟ فساد میشه، پر از جور میشه. یعنی شما برو فساد کن؟ نه، یعنی دارم خبر میدم به شما عالم پر از فساد میشود تو فاسد نشوی، عالم پر از جور می شود تو جائر نشوی، تو ظالم نشوی، تو با ظالم همکاری نکنی، همراهی نکنی، تو با فساد همراه نشی، کمک کار نشی. می فرماید درون شیعه کار به جایی می رسد که آب دهان در صورت هم می دازن. یعنی تو مراقب باش این کار نکنی، اشتباه نگیری کسی رو اشتباهی، فکر کنی او ملعون لعنش کنی، فکر کنی او باید ازش بیزاری بجوی، ازش بیزاری بجوی. مواظب باش دست از اون اعتقاد ثابت، اون حقایق دینی خودت بر نداری. به خاطر همین در روایات این همه سفارش شده، زمانی میرسد که عافیت، یعنی جان سالم به در بردن، یعنی عافیت دینی، عافیت به 10 قسم تقسیم میشود. 9 قسم فرمود در اعتزال ناس، عزلت از مردم، جامعه اونقدر بد شده که شما نمیتوانی اگر میخواهی دینت را حفظ کنی، نمیتوانی با این جامعه مرتبط باشی، دینت از بین میره. که این چیزایی که شنیده بودیم در روایت، حالا امروزه یه خورده بیشتر داریم لمس میکنیم، داریم میبینیم. بعضی امور من نمیخوام نام ببرم، از مراکز مذهبی صدای موسیقی بلنده، موسیقی هایی که قشنگ لهویه، موسیقی حرام، از مراکز مذهبی متعدد، یا در تفرجگاه های عمومی و تفریگاه های عمومی فضا طوریست که دیگه اصلا برای کسی که بخواد با چادر یا با یه حالت مذهبی حضور پیدا کنه فضا براش مهیا نیست اصلا. حالا میخواد این بچه باشه، اصلا امنیتی به لحاظ فرهنگی دینی در بسیاری از حوزه ها دیگه برای مؤمنین وجود نداره. تازه در این کشور که پرچم تشیع را بلند کرده و ندای اسلام سر میدهد، و تازه در این کشور، حالا در جهان دیگه چه اتفاقاتی افتاده و میفته و روز به روز داره بدتر میشه، باز خدا میدونه. حالا این فضای مجازی و غیره، چه فسادها، چه مسائل. میفرماد توی این شرایط که عالم پر از ظلم و جور و فساد و گناه و ظلمت و تباهی میشود، 9 قسمت از 10 قسمت عافیت که تو دینت رو بتونی حفظ کنی در اعتزال از مردمه. خب اعتزال خیلی سخته، عزلت و جدا شدن از جمعیت ها و کثرت ها و جامعه بسیار مشکله، یک وحدت و تنهایی بر انسان میاره و در روایت فرمودن نیاز به قوت عقل داره کسی بتونه تنها زندگی کنه. روش فکریت میبینی با همه متفاوته، روش سلوک عملی. مثال میزنم، اگه امروز کسی تو منزلش تلویزیون نداشته باشه، شما سوال کنید از بسیاری از مردم تعجب میکنن، هو میکنن انسانو که تو مثلا جانماز آب میکشی یا مثلا دیگه تندروی داری و امثال اینطور تعابیری که تو تلویزیون نداری، یعنی تو این مثلا رادیو گوش نمیدی، مثلا بچه های تو مثلا تلویزیون نمیبینن، اصلا متوجه نمیشن یعنی چی. این صبر کردن بر یک سلوک اعتقادی و عملی بر خلاف تقریبا کل جامعه، این خیلی نیاز به قوت عقل داره، خیلی نیاز به استقامت داره، سخته، محدودیت های زیادی به زندگی تحمیل میکنه، مشکلات زیادی درست میکنه بین زن و شوهرها، بین فرزندان با پدر و مادر، و و برای مدرسه رفتن، برای شغل، برای ازدواج، برای هزار مسئله مشکل درست میکنه، مسائل اقتصادی، محدودیت اقتصادی درست میکنه. اما فرمودن این اتفاق میفته، در این حال راهش عزلت، یک راهش عزلته و راه دیگه‌اش چیه؟ اون یک قسمت دیگه‌اش چیه؟ فرمود و سکوت. یه جای دیگه هم با سکوت کن، حرف نباید بزنی اگر میخوای جان سالم به در ببری، اگر میخوای مبتلا نشی به اون گروهایی که آب دهان تو صورت هم میندازن، به اون گروهایی که همدیگر رو لعنت میکنن، کذاب مینامن و اشتباه دارن میکنن، اگه میخوای مبتلا نشی با سکوت کنی، زیاد نباید حرف بزنی، زیاد نباید اظهار نظر کنی، باید تقیه کنی، باید کنارگیری کنی. خب این بسیار کار چی هست آقا؟ سختی هست، چون اکثر جامعه را فساد و تباهی و سفاهت برمی‌دارد. اون کسی که میخواد دینش رو حفظ کنه فرمودن مثل خرطلقتاده، چوب خاری رو که درش خار هست، شما بگیری خارهاشو میخوای با دست بتراشی، بالعکس این چوب بگیری بکشی که اون خارها کنده بشه، خب دست انسان درد داره، اذیت میشه. فهمیدن نگه داشتن یک جمره آتش در دست خیلی سخته، کم کسی جان سالم به در ببره. لذا در یک همچنین شرایطی اتفاقا این روایات، یعنی شما شیعیان بسیار به اجتماعاتتون بها بدید، بسیار دوره هم جمع بشید، بسیار ذکر امام زمان کنید، اهل توسل، دعا، یعنی در این فضا بیش از هر زمانی و بیش از هر شرایطی نیاز به دعا هست، نیاز به عبادت هست، نیاز به توسل هست. این روایاتی که انسان میخونه و امثال این روایات، به وضوح انسان، بنده خودم عرض میکنم، در خودمون میابیم که این پس خروج به سلامت از این امتحانات کار بنده نیست، کار ما نیست. میخوان بگن خیلی سخته، این روایت داره میگه نگهداری آتش کف دست کی میتونه نگه داره؟ آتش نگهداری بلش زغال، زغالی که در گداخته است مثلا پرت میکنه اون طرف دیگه. همون دینی همچین حالتی پیدا میکنه، نگه داشتن دین، هر کسی نمیتونه نگهش داره که دستش بسوزه ذوب بشه اما نگه داره. کار سخت این که در روایات فرمودن بعد ظهور امام از حضرت وقتی به سمت کوفه میخوان تشریف ببرن، میفرمان کسی زاد و توشه بر نداره، آب بر ندارید و چنین، بعد لشکر حضرت گرسنه میشن، تشنه میشن و عده همونجا باز برمیگردن. اینا ایمان آورده بودن به امام زمان، بیعت کردن، بعد ظهور باز دست برمیدارن. این نشون میده چی آقا؟ نشون میده امتحانا سخت میشود حتی بعد از ظهور. اینطور نیست ظهور کرد حضرت تموم بشه امتحانا، امتحانا پیش میاد، سخت‌تر هم میشه. ذره ناخالصی در کسی باشه این میریزه، ریزش میکنه، خیلی پس سخته. خب آیا نستجی رو بله خداوند ظالمه مگه اینقدر امتحان سخت بگیره؟ نه، خدایی که امتحان سخت میگیره معرفتش هم به تناسبش میده، نه اینکه یک طوری امتحان بگیری که از وسع فرد خارج بشه دیگه، فرد نتونه اصلا. این فضا نباید بیاد تو ذهن، این فضا توحیدی نیست که ای بابا خدا پس یک طوری امتحان میگیره که همه ریزش کنن، نه اینطور نیست. میخوان بفرمایند امتحان چون بسیار سخته، شما از الان آمادگی اون امتحانو پیدا کن، قابلیت رو در خودت ایجاد کن. نمیخواد بفهمه هیچ کی نجات پیدا نمیکنه، عده‌ای هم نجات پیدا میکنن. اونها چطور نجات پیدا کردن؟ اونها تو همین جامعه بزرگ شدن، اونها هم افرادی مثل شما بودن ولی قابلیت رو کسب کردن. ولی سختی امتحان رو میخوان بگن برای چی؟ اهل بیت تاکید دارن میگن امتحان سخته، بسیار بسیار تحملش سخته، جان سالم به در بردن مشکل است، برای اینکه شما قبل از اینکه به اون فضا برسی جدیت در کسب قابلیت داشته باشی، جدیت در امور دینی کسب معرفت داشته باشی، جدیت باشه، با مزاح و با ساده گرفتن و با سهل انگاری در امور این شما نمیتونی به جایی برسی که بعد بتونی اون امتحانای سنگین رو پشت سر بذاری. مثلا فرض بفرمایید این امتحانایی که گذاشته میشه مثلا مسابقه مثلا قوی ترین مردان جهان، خب کیه؟ مثلا یک سال دیگه. اون افرادی که میخوان برن تو اون مسابقه شرکت کنن از قبل بهشون مواد امتحانی گفته میشه تا حدودی. مواد امتحانی در این سطح، مثلا شما باید وزنه مثلا 400 کیلویی رو چنین کنید چنان کنید، حداقل 400 کیلو. خب اینا از قبل، از یک سال قبل خیز بر میدارن برای که به اونجا برسن و ادعی هم میرسن و پیروزم میشن، رتبه میارن. درسته؟ اهل بیت علیهم السلام این سختی های امتحانات رو فهمودن که شیعه خیز برداره، دیدشو بسیار وسیع کنه، بسیار عمیق کنه، بسیار برد نگاهشو بسیار طولانی کنه، جدیت به خرج بده، کلمه به کلمه، دستور به دستور، ذره به ذره دستورات اهل بیت انسان در خودش چیکار کنه، سعی کنه پیاده کنه. پس این که عرض میکردم که این سختی امتحان برای ما اینو نشون میده که ما اگر باشیم خودمون آدمی نیستیم که بخوایم اهل این باشیم که از این امتحانه به این سختی خارج بشیم. باید چه بکنیم؟ باید دعا واقعا بکنیم، واقعا باید متوسل باشیم. عرض کردم دیگه حداقل این توسل و این دعا رو با جدیت انجام بدیم، حداقل یک گریه ای، اشکی، خضوعی، تضرعی، خلوتی، واقعا این رو داشته باشیم دیگه با صدق، که یعنی خداوند تبارک و تعالی در وجود ما صدق را بیابد که این واقعا میخواهد در این امتحانات پیروز بشه. یک دعایی کنیم رد چیم بریم، این قابلیتی آنچنان در انسان ایجاد نمی کنند اونطور که متناسب با اون امتحانای سخت باشه. لذا در امتحان برسه انسان زمین میخوره، مثل کنکور. شما حالا درسی بخونی بالاخره میری یه تستی میزنی یک رتبه هم میاری، ولی شما اگه میخواستی اول بشی رتبه یک رقمی یا دو رقمی بیاری که با اینطور درس خوندن که نمیشه که. درسته؟ پس باید انسان جدی درس بخونه. میگه آقا مثلا اول دبیرستان دیگه تمام کتاب باید کلمه به کلمه یاد بگیری، حفظ کنی، تست بزنی، تمرین، امتحان، تا اینکه کامل ورزیده بشی اون روز کنکور باید قوی بشی، قوی هستی. ولی کسی که کار نکرده باشه براش سخته، براش استراب و پریشانی و استرس داره، اما کسی که کار کرده باشه براش راحته. پس باید اهل دعا و توسل و ذکر و انجام وظایف بود، شب و روزش رو دیگه درس بگیریم. یک جمله فرموده حضرت صادق علیه السلام، مثلا کار تمام شده، کار رو تمام کرده حضرت. خیلی جمله نفیسیه، خیلی جمله نفیسی است. هر چی بگیم کم گفتیم، هر چی بگیم کم گفتیم. از نفائس روایات فرمود لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، اگر من او را درک می کردم تمام عمرم به او خدمت می کردم. حجت خدا می فرماید اینو. چرا می فرماید حضرت؟ میگه شما هم اینطور خودتو تربیت کن، زندگیتو طوری تربیت کن تمام عمرت خادم او باشی، تمام حیاتت رو صرف او کنی، تمام امکانات قوای خودت رو همه رو صرف او کنی. این خیلی مطلب بزرگیست. ائمه به ما دید وسیع دادن ها، ذهن ما رو قوی کردن با همین کلمات، با همین جمله های معجزه وار عمق نگاه ما رو بلند کردن که کل عمرت رو وقف امام زمان کن، وقف اهل بیت کن، وقف خدا کن، همشو، از هیچ چیز کوتاه نیا، از هر توانی داری، هر قوه‌ای داری، هر استعدادی داری، هر امکاناتی داری همه رو در راه اهل بیت خرج کن. ضرر نخواهی کرد چون طرف معاملت امام زمان، ضرر نخواهی کرد، سود خواهی کرد چون طرف معاملت خداست. کسی نبینه، کسی ندانه، کسی نفهمه، خدا میبینه، خدا میفهمد، خدا میداند، خداوند جبران میکند. خب پس بنابراین این فرمایشات اهل بیت به ما این درس را میده که در همین اول سال انسان تصمیم خودش رو بگیره، هم اول سال عرض کردم شمسی هم قمری که یکی دو روز دیگه هست، تصمیمش رو انسان بگیره، برنامه ریزی بکنه برای شبانه روز خودش، برای امکانات خودش، استعدادها و قوه های خودش، همه رو صرف در راه اهل بیت، علل خصوص عرض کردم با محوریت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، انشالله صرف این راه بکنه. خدا به همه ما توفیق بده و به همه ما ثبات قدم در مسیر ائمه علیهم السلام کرامت بفرماید، ایمانهای ما رو ایمانهای آریه و ودیعه نکنه. خدا انشالله کمک کنه ایمانهای ما ایمانهای مستحکم و مستقر باشد، انشالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.